علیه السلام که می آمد شدت گریهش بیشتر می شد، ولی وقتی بچه اولش فوت کرد یکی دو ماه قاطی بود. تلفن هیچ کس را جواب نمی داد، حتی من که با هم ندار بودیم. بچه برادرم نبود انگار، مثل برادرم دوستش می داشتم. زنگ می زدم، می گفتم حتما باید یک عموی پیروکور داشته باشی که دم مرگ بهش سر بزنی. خب بیا ببینمت. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب عمار حلب. این کتاب ما را با شهید مدافع حرم محمد حسین محمد خانی آشنا می کند. شهید محمد حسین محمد خانی در 9 تیر ماه 1364 به دنیا آمد و در 8 تیر 1389 ازدواج کرد و 16 آبان 1394 در حلب به شهادت رسید. کتاب عمار حلب نوشته محمد علی جعفری را انتشارات روایت فتح در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 3131 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرکرانه شده
یادی
در از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی
و همدمی نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید
ما در کنار توی رادیو تهران دات آی‌آر رادیو تهران موج هندهی
گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم، پژمان کریمی هستم، خوشحالم و افتخار می کنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد خدمتگزار شما عزیزان باشم. جا داره در ابتدا تسلیت عرض کنم سالگرد درگذشت و ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رهبر عظیم الشأن نهضت انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو. امیدوارم که همه ما پیروان و ادامه دهندگان راستین نگاه و مشی آن امام عزیز و رهبر فرزانه باشیم. نام 15 خرداد همواره یادآور قیام بزرگ مردم ایران است، قیامی که به شدت از طرف دستگاه سرکوبگر رژیم پهلوی هدف سرکوب قرار گرفت و از آن پس حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای همیشه تاریخ 15 خرداد را روز عزا نامیدن. ما درباره زمینه های شکلگیری قیام 15 خرداد و حوادث پس از آن گفتگو میکنیم امشب با استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر. استاد سلام، شبتون بخیر و ممنون از اینکه امشب در محل کارتون پذیرای ما بودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و شنوندگان داریم.
سپاسگزارم. من فکر میکنم برای پرداختن به زمینهای قیام 15 خرداد استاد تبریزی باید بازگردیم به سال 41، در اون مقطعی که رژیم صفاک پهلوی دوم بحث انقلاب سفید رو پیش کشید. البته ما انشالله در برنامه‌ای که درباره حمله به مدرسه فیضیه است در این باره صحبت خواهیم کرد، متا اگر نپردازیم به این مقطع اساسا ما نمیتونیم قیام 15 خرداد رو آنچنان که باید هدف معرفی قرار بدیم. خب در سال 41 چه اتفاقی افتاد؟ چه برنامه‌ای عرضه شد تحت عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه برای 15 خرداد از خود تحلیل حضرت امام در 15 خرداد 58 مطرح کنیم.
بله.
که امام با یک سلسله سوالات موضوع رو مطرح میکنه. اینو اگر ما مطرح کنیم وارد اصل موضوع میشیم، چون 15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ ایرانه. 15 خرداد در حقیقت روز تولد نوین اسلام در ایرانه، احیای اسلام در ایرانه،
سرفصل انقلاب اسلام، سرفصل برای انقلاب اسلام.
امام در 15 خرداد 1358 با توجه به تحلیل هایی که غربی ها می کردن، جریان شاهنشاهی، گروه های چپ، گروه های ناسیونالیست می کردن، یک سخنرانی مفصل دارن در مورد 15 خرداد. چند سوال مطرح میکنن. این سوالات رو ما مطرح میکنیم که بتونیم به اون تحلیلمون بهتر برسیم. اینو که من الان نقل میکنم از حضرت امام. 15 خرداد چرا به وجود آمد و مبدأ وجود آن چه بود و دنباله آن در سابق چه بود و الان چیست و بعدها چه خواهد بود؟ 15 خرداد را کی به وجود آورد و دنباله آن را کی تعقیب نمود و الان کی همان دنباله را تعقیب می کند و پس از این امید به کیست؟ 15 خرداد برای چه مقصدی بود و تا کنون برای چه مقصدی است و بعدها برای چه مقصدی خواهد بود؟
بله.
و 15 خرداد را بشناسید و مقصد آن را و کسانی که 15 خرداد را به وجود آوردن بشناسید و کسانی که 15 خرداد را دنبال کردند بشناسید و کسانی که از این به بعد امید تعقیب آنها هست بشناسید و مخالفین 15 خرداد و مقصد 15 خرداد را بشناسید. 15 خرداد از همین مدرسه فیضیه عصر عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم آغاز شد. 15 خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام و به مبدعیت اسلام و راهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستن، اینها بودن 15 خرداد را به وجود آوردن.
بله.
همین سنخ جمعیت بودن. خب ببینین در این مسئله امام هر کدوم از این محورها خودش یه متن تحقیقه. اگر بخوایم یه کار علمی انجام بدیم و مستند، اتفاقاً هم خاطرات هست، هم اسناد هست، هم شواهد و قرائن و هم روند قیام مطرح میشه. در 15 خرداد روحانیت تنها اومد، یعنی جریان مارکسیست، ناسیونالیست، جریان‌های مدعی مبارزه همه کنار کشیدن، حتی انکار کردن ارتباطشونو. آقای الله یار صالح به عنوان رهبر جبهه ملی و دبیر کل حزب ایران انکار کرد که ما هیچ دخالت نداریم.
همین رو می‌خواستم بگم، خود اینها به نوعی خودشون مخالف مثلا انقلاب سفید به نوعی نشون میدادن دیگه، درسته؟ بله. همین جبهه ملی، همین ملی‌گراها
نشون میدادن وقتی که متوجه شدن آمریکایی‌ها نظرشون اینه، حرفشون رو پس گرفتن.
بله، در ابتدا به این شکل برخورد
کردن. بله.
بعد کاملا دیگه خودشون رو کنار کشیدن
و مخالف شدن. یعنی رادیو موسکو اعلام کرد عده افراد مرتجع در تهران به کتاب خونه ها و مراکز اقتصادی حمله کردند.
یعنی مردم متدین.
متدین همین قیام. لذا اینجا یادمون باشه 15 خرداد جریان مذهبی تنها اومد. برخی الان مطرح کنن آقا تو این انقلاب کسی دخالت نداشت، یعنی فقط همه روحانیت بودن. این یکی از شبهاتی که مطرح میکنن.
خود منافقین خیلی تاکید میکنن.
خب اینجا یه جواب فقط داره. اگر انقلاب انقلاب اسلامی، بله، اگر ابتدا مطرح میشد ما میخوایم یه انقلاب بکنیم، دموکراتیک، ملی، سیاسی، پلوتاریا، نمیدونم اومانیستی، لیبرالیستی، ناسیونالیستی، بله اعلام شد حرکت اسلامی. در انقلاب اسلامی نه تنها اونا مشارکت ندارن، ضد اونن. ببینین این قید اسلامیشو شما نگه دار.
بله.
در طول تاریخ جبهه ملی فعالیت میکرد، خب شاه بماند سلطنت کند حکومت نکند. اگر هم فرض محال که اینا معتقد نبودن انقلابی بود، ناسیونالیستی ملی میواد باشه. حزب توده، چریک فدای خلق، سازمان پیکار، اتحادیه چپ، اینها به دنبال یک انقلاب پرولتاریا، انقلاب کمونیستی، انقلاب مارکسیستی بودند. سیاسیون هم یا ناسیونالیست بودن یا سوسیالیست بودن یا دموکراتیک، پس هیچ کدوم اسلامی نبودن. اینا هیچ کدوم سند بیارن که ما برای اسلام و قرآن، هر کس سند بیاره ما برای قرآن و اسلام مبارزه کردیم قبوله. از ابتدا مطرح شد انقلاب اسلامیه.
بله.
یک، در کجا شروع شده؟ در مدرسه فیضیه. مدرسه فیضیه کجاست؟ مرکز فرهنگ اسلامی، حوزه امام صادق،
پایگاه
علمی قرآن و سیره اهل بیت. خب این یک. دو، رهبری این با کیه؟ یه مرجع تقلید، یک فقیه، یک فیلسوف، یک عارف، یک ولی فقیه. آیا مرجع تقلید به دنبال انقلاب مارکسیستیه؟ به دنبال انقلاب سوسیالیستیه؟ عادی، او در چارچوب قرآن و اسلام حرکت میکنه. خب این رهبر. سوم، مدافعین این انقلاب کیان؟
مردم متدین.
اگر انقلاب اسلامیه، خب کمونیست‌ها که دین و افیون جامعه میدونن، ناسیونالیست ها و ملیگرا که مدافع جدای دین از سیاست هن، حالا برخشون ملحدن مثل شاپور و بختیار اینا بگذاریم. جریانات سیاسیون دیگری که دهه 20 و 30 بودن هیچ کدوم صحبت از اسلام نمی کردن. کی صحبت از اسلام می کرد؟ همین روحانیت در مساجد و منبر و عرض کنم متن جامعه و جریان‌های معتقد به اسلام و قرآن.
همون جریان منافقین که در همون دهه 40 پا گرفت، اونها که تازه پرچم اسلام به ظاهر به دست داشتن، باز اونها مشیشون و اتفاقا نظراتشون در باب مبارزه چپ بود.
آره، چون اونها اعتقاد داشتن در اسلام ما علم مبارزه نداریم. علم مبارزه رو از مارکسیسم میگیریم، مبانی فلسفی رو از اسلام.
بعد دیدیم که کلا اصلا با
نسبت آره، این دو جهت داشت. یکی این که دو تا ایدئولوژی متضاد چگونه میتونه با هم متحد بشه. این تضادش ذاتی بود، اثبات دین یکی نفی دین، یکی اثبات خدا یکی نفی خدا، یکی اثبات رسالت و وحی یکی مخالف. پس این دوتا ذاتن با هم مخالفن. موضوع بعدی، کسانی که این نظریه رو تبیین کردن خودشون نه در حد بالای اندیشه اسلامی بودن، برخشون معتقد بودن، نماز میخوندن، روزم میگرفتن، روزم میخوندن. آیا در جایگاه نظریه پردازی و رهبری این کفایت میکنه من نماز میخونم و روزه میگیرم و نوحه هم میخونم برم نظریه پردازی کنم؟ عادی هم هست، به خطا برن. یعنی اگر در سازمان مجاهدین خلق سال 54 تقیه شهرام اون جنایت ها رو نمی کرد، روند سازمان به مارکسیسم می رسید. اون فقط سرعت بخشید.
حالا ما مثال منافقین رو زدیم، بینم شنوندگان گرامی اشاره کن، این یکی از عمده ترین تازه سازمان هایی که تازه سهم هم از انقلاب می خواست. آره، این ماهیت رو داشت
که در صورت که اینها این گونه بودن. خب این جریان اسلامی اومد، یک شعارش اسلام و قرآن و سیره اهل بیت بود، دو رهبریش مرجعیت و ولی فقیه بود، سه برای اسلام، در راه اسلام و به خاطر تحقق اسلام حرکت کرد، مثل حزب ملل اسلامی، مؤتلفه و افراد و شخصیت های شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح و علمای دیگری که در این عرصه حرکت کردند. خب این یک صف خاص اسلامی داره حرکت میکنه، یک درگیری با ایدئولوژی های مارکسیسم، لیبرالیسم، اومانیسم، ناسیونالیستی داره در عرصه فرهنگی، یک درگیری با حکومت استبدادی داره که ماهیت شاهپرستی و ضد اسلام و ضد دینه، اگرچه به نیرنگ و حیله خودشو اسلام پناه هم میدونه. یک مبارزه اصلی و ریشه‌ای با استعماری داره که اومده به این مملکت سلطه پیدا کنه. این استعمار 4 تا ابزار در داخل داره: یکی درباریان از شاه به پایین، 2 بهائیت، 3 فراماسون ها، 4 جریان صهیونیستی. اینا به عنوان ابزار اعمال قدرت و عملشه و این درگیری هست. این نیست که فقط شاه بگه حوزه رو بکوبین مردم رو قتل عام کنید. اینو من نقل قول دارم میگم، آیت الله حاج آقا روح الله کمالوند،
بله،
از علمای برجسته خرم آباد و لرستانه، از شاه تقاضای دیدار میکنه در همین اوان، میره قبل از 15 خرداد میره با شاه دیدار میکنه، میگه که دست از این برنامه بردار، اگر ادامه بدی نابود میشی. اون آدم خیلی شجاعی بود،
بله،
همدرس امام هم بوده تو حوزه. اگر این کارو کنی از بین میری. شاه میگه اگر این کارم نکنم از بین میرم. قشنگ دقت کنی، میخوام اون ریشه رو بگم ها. بعد میگه که این مخالف با اسلام و قرآنه، میگه که امریکایی از من اینو خواستن.
صراحتا میگه
من خواستم. حالا ما اسناد داریم در این مزله، میخوام این رویارویی رو بگم. خب در اینجا جریان اسلامی باید با همین ها مبارزه کنه، اصل سلطه اجنبی میشه برای این مملکت، صهیونیسم و امپریالیسم بین المللی و امریکا داره اینجا سلطه پیدا میکنه. ما در اسناد 15 خرداد داریم که مستشاران اومدن تو وزارت فرهنگ دارن تغییر میدن، مال سال 39، 40 مستشاران امریکایی با افسران ارتش درگیر شدن. بعضی از افسران که غیرت و حمیت و اعتقادات اسلامی داره با اینا درگیر شدن. این خود ساواک داره گزارش میده. بعد از این طرف وقتی که موضوع طرح امریکایی مطرح میشه، مبارزه شروع میشه. برای جبهه ملی و جریان ناسیونالیستی مطرح نبودین، چون اونا معتقد بودن که سرنوشت ایران با امریکا گره خورده، ما باید با اونها کنار بیایم. فقط دقت کنیم ببینیم دموکرات هاست بر سر کار میان یا جمهوری خواهان.
همین نظرم بعد از انقلاب اسلامی داشتن
برخی آدم های عوام، هنوزم دارن. عرض کنم که کمونیست ها معتقد بودن، دو طیف بودن، یک طیف مدافع اتحاد جماهیر شوروی عده چین، که ما بدون پشتیبانی عرض کنم که سوسیالیسم بین المللی، کمونیسم بین المللی نمیتونیم. به دوتوده میگوید ما عضو خانواده سوسیالیست هستیم. اینا که میگم نقل قول از خود متن اظهارات اینا. جریان ماویست که تازه پدید اومده بود معتقد بود که ما باید با چین چی کنیم، چون شوروی شده سوسیال امپریالیست با اون نمیشه متحد شد، اما چین و ماو رهبرش انقلابی هستند، ما باید از او تقلید کنیم. لذا اگر توده یا با امریکا یا مخالف بودن، نه به خاطر خودشون، به خاطر اتحاد جماهیر شوروی بود. مائیستا اگر مخالف بودن به خاطر چین بود. در اینجا مذهبی ها به خاطر قرآن و اسلام مخالفه، تفاوت داره. خب این حرکت شروع میشه، امام به علما و خطبا میگه که در ایام عزاداری امام حسین مظالم رژیم رو بگید، سیاست ضد اسلام رو بگید.
در اوج اختناقی که اون موقع بود،
اختناق که بوده. خب از اون طرف ساواک آماده مقابله است، وعاظ و بعضی ها رو احضار کرده، در سجی صحبت نکنه، علیه شاه نگین اسلام در خطره، علیه اسرائیل هم حرف نزنه. از این طرف ادیو ممنوع منبر کرده. عرض کنم که دولت هم آماده مقابله است. خود اسدالله علم 3 مورد تو خاطراتش هست که با شاه داره صحبت کنه، سالهای متوالی، که من در 15 خرداد قساوت قلب نشون دادم. این جمله اسدالله علمه، یعنی در
اصلا با همدیگه با شاه گفتگو میکنن، بله، که چجور مردم، بله، سرکوب کنیم، بله، چجور، بله، بزنیم.
بعد ساواک به دستور سالمان سیا وارد میشه به قضیه، مشاورش هم اینتلیجنس سرویسه، همراهش هم موساده. بعد اینا هم اسناد و به حمدالله منتشر شده. به هر صورت وقتی که روند شروع میشه، خوب در ایام محرم منبرها علیه امریکا، نقد رژیم و سیاست ضد اسلامی حکومت، شهید هاشمی نژاد، آقای مروارید، آقای مطهری، آقای فلسفی، آقای فلسفی که استیزا میکنه دولت ها، تو اسنادش اومده، در خاطراتش هم هست، یه جزوه هم تحت عنوان استیزای عرض کنم دولت اعلم توسط حجت الاسلام فلسفی. یعنی در سراسر مملکت علما علیه هن. در شیراز شهید آیت الله دستغیب و آیت الله شیخ بهاءالدین محلاتی شیرازی. در همه جا این حرکت ها شروع میشه، رژیم هم آماده است. طبق اسناد خود ساواک که تحت عنوان 15 خرداد به روایت اسناد اومده، لحظه‌ای گزارش میده، یعنی یه تیم ساواک در شوشن اطلاع میدن به مرکز که الان یه عده دارن شعار میدن حرکت کردن اومدن
تهران همه جا. خب مشهد تبریز.
اما اینجا یک اتفاق در عرض کنم که روز عاشورا اتفاق میفته، 13 خرداد حضرت امام سخنرانی میکنه در مدرسه فیضیه. خب حضرت امام در اینجا ببینیم چی میگه. یک، شاهو نصیحت میکنه، این خیلی مهمه ها، کاری نکن مثل پدرت وقتی که رفتی مردم جشن بگیرن. این جملاته
بگم مردم بندازنت بیرون. بله.
دوم اینی که مگه تو این مملکت اسرائیل حکومت میکنه؟ مگه شاه این مملکت اسرائیلیه که از وعاظ تضمین میگیرن علیه اسرائیل حرف ندنن؟ سوم این اطرافی ها به تو دروغ میگن، اینها به تو وفادار نیستن. روزی که تو قرار بشه که عرض کنم از سلطنت بیفتی، اینها قبل از تو فرار میکنن. موضوع بعدی، سنت از 40 گذشت،
45 سالته.
بله. عرض کنم موت سفید شده، فکر آخرتت باش.
فکر کن.
نصیحت یک مرجع به یک حاکم. خوب، حالا موضوع بعدی امریکا رو مطرح کنم. مگه اینجا مستعمره امریکا به خاطر نفتی که امریکایی‌ها میخوان ما رو اینطور چی کنید؟ مگه اینجا مستعمره اسرائیله که اسرائیلی‌ها اینطورن؟ مسئله اونو مطرح میکنه و برنامه‌های ضد اسلامی. بعد مطرح میکنه حمله به مدرسه فیضیه، دستگیری علما، حوادث تهران که آیت الله خمساری رو مورد تعرض قرار دادن، اشاره به تبریز و شهرهای دیگه میکنه. یعنی در حقیقت یک تحلیل جامع همراه با نصیحت، هشدار و آینده مملکت داره مطرح میکنه. بعد از سخنرانی که امام میکنه، رژیم سه تا تصمیم میگیره. یک، آیت الله خمینی رو اعدام کنه. دو، مردم رو به شدت سرکوب کنه که جرأت نکنن کاری کنن، یعنی قتل عام، همون قصاوتی که خود اصولان. سوم، وعاظ و روحانیون رو دستگیر کنه، زندان کنه. 153 روحانی دستگیر میشن، شهید مطهری، شهید سعیدی، شهید عرض کنم قفاری، آقای فلسفی و دیگران همه در زندان عرض کنم. به موازات حمله به اینجا، مدرسه طالبی قم حمله میشه، در اونجا هم همین کارها صورت میگیره. یعنی همزمان ساواک در سراسر مملکت دنبال سرکوبه، قتل عام مردم متدین ورامین این طرفه، تو خیابونهای تهران اون داره، قم به شکل دیگه.
بله.
خب وقتی که امام صحبت میکنه، امامو دستگیر میکنن. مردم وقتی که 15، چون شب 14 نیمه شب امامو دستگیر میکنن، خبر که میرسه مردم روز عاشورا شروع میکنن شعار دادن و روز 11 محرم دستگیری ها آغاز میشه و قتل عام. خب این مردم رو ساکت میکنن، روحانیون رو چی میکنن؟ بعد در مورد محاکم امام، خب طبق قانون اساسی مشروطه مرجعیت مسئولیت داره و کسی حق محاکمه مرجع رو نداره. مراجع و علما از شیراز، از تبریز، از عرض کنم تهران، قم و خود مراجع و علمای تهران همه بیانیه میدن. آیت الله شیخ محمد تقی آملی، آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، عرض کنم همه اینها، شهید صدوقی از یزد میاد، آیت الله عظما سید هادی، محمد هادی میلانی از مشهد حرکت میکنه. ساواک نیمه راه هواپیما رو برمیگردونه که ایشون به تهران نیاد، ولی ایشون باز از راه دیگر وارد تهران میشه. همه اجتماع میکنن که ایشون مسئولیت داره. امامو ابتدا در پادگان عشرت آباد زندان میکنن. شبی که امام اونجا زندانه، کنار اتاق امام کسی رو شکنجه میکنن که فرداش به اصطلاح پاک روان میره. امام میگه دیشب تا صبح یک نفر رو اینجا اذیت میکنن. میگه من دستور دادم دیگه نکنن این کارو. البته امام میگه خواستن به ما بفهمونن این چیزا هم اینجا هست. حالا اینم در حاشیه عرض کنم، وقتی که امامو از اونجا به زندان قصر میبرن، خانم امام یه دیداری با امام داره، میبینه تمام این بدن امام پوست سیاه، این گردنش اینا داره. از امام میپرسه این چیه؟ امام بدنشو نشون میده، میگه نمیدونم تو زندان چی بود که تمام پوست بدن من سیاه شده. این فقط در خاطرات خانم امام این اومده. به هر صورت از اونجا به زندان قصر و نهایتاً حبس خانگی. امام تا حبس خانگی از وضعیت بیرون اطلاع نداشت. دیگه وقتی که اینطور میشه، آقای پسندیده، آقای لواسانی، بعدی آقایون میرن، میگن که چه جنایاتی صورت گرفته. خب این حبس امام در این موقعیت یک موفق میشن رهبری انقلاب رو محدود کنن،
محدود به خودشون.
دو با قتل عامها و سرکوب مردم جامعه رو ساکت کنن. سه روحانیون و علما رو زندان کنن. چهار نوعی رعب و وحشت در جامعه به وجود بیارن. ساواک و از کنم کماندو ها که کسی جرأت کاری نکنه. اگرچه اعتصابات بازار یا تبریز و شهرها تا 23-24 ما سند داریم خرداد ادامه داشت، یعنی نبود همون روز هم چی کنن. تجار رو فشار میارن، میگن کسانی که حجرهاشون رو باز نکنن تعطیل میکنیم. ساواک دستور میده که محدودیت اقتصادی براشون به وجود دارن، حالا اون عواقبی که نسبت به اونها. در حقیقت این باز خاطرات اعلم نقل میکنم، میخوام یه نکته رو در اینجا بگم. اعلم اسفند 42 میگه اعلی حضرت برای تفریح و استراحت به سوئیس رفت، میرفت برای اسکی و میگه حسن علی منصور اومد گفت که به اعلی حضرت بگین بیاد حکم نخست وزیری منو بده. من بهش گفتم چه عجله ای داری حالا میاد؟ گفت نه همین الان باید بیاد. حالا اینجا ببین شاه حسن علی منصور یا محمد رضا، چون اون چیه امریکایی‌ها بود دیگه، قانون
امریکایی بود
و شاه مجبور میشه، این دیگه اصولا علم داره نقل میکنه دیگه، میگه مجبور میشه میاد عرض کنم که حکم نخست وزیری ایشونو میده. میره وقتی که حسن علی منصور میاد، به اصطلاح میخواد یک تحولی در اسفند به وجود بیاره. در فروردین 43 عرض میشود که جواد صدر پسر صدرالاشراف میره با امام دیدار میکنه که شما آزادین، میتونین برین، دولت قبلی به ما مربوط نیست، از در ما چینه. امام میگه منو آزاد کنین، من همون آدمم، برم دوباره مبارزم ادامه میدم. ضمناً در دولت شما هم چند تا وزیر بهایی وجود داره. او میگه نه چنین چیزی نیست. پرونده و اسم یه نفر رو به جواد میده، میگه تو برو بررسی کن، اگر اینو تونستی چی کنی نفر دوم و سوم رو من اعلام میکنم معرفه. که اون بیره دیگه نمیاد، که اینجا دیگه ما آزادی امام داریم. خب الان یه جنبندی در این موضوع داشته باشه.
چرا ما اصلا میگیم 15 خرداد سرفصلی بود برای انقلاب؟
خب در اینجا در حقیقت دیگه اسلام و روحانیت درست در برابر امریکا و حکومت استبدادی و ایدئولوژی ها میایسته و به عنوان یک جریان اسلامی، اسلام در شکل ایدئولوژی، اسلام در به مساوی فرهنگ و تمدن، اسلام به مساوی یک سیستم حکومتی مطرح میشه که از این حکومتی قطع امید باید کرد، ما حکومت باید تشکیل بدیم.
بله.
لذا از همینجا میگیم نقطه عطفی در تاریخ ایرانه جریان یک حاکمیت اسلامی مطرح میشه.
سپاسگزارم استاد تبریزی عزیز. عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید مختصری بود درباره قیام تاریخی 15 خرداد که همونطور که اشاره شد عنوان یکی از مقاطع تاثیرگذار در روند نهضت انقلاب اسلامی مطرح هستش. روزی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همونطور که در پیشانی برنامه عرض کردم برای همیشه روز عزا، روز عزای عمومی اعلام کردند و امیدوارم که باز قسمت بشه ما درباره جوانب روز 15 خرداد، قیام تاریخ 15 خرداد صحبت کنیم، باز هم با حضور جناب آقای تبریزی که همواره من در محضرشون تلمس کردم.
انشالله موفق باشید.
همچنین حضرت عالی، و بازم ممنون که اجازه دادیم در دفتر کارتون به مناسبت قیام تاریخی 15 خرداد حاضر بشیم و این برنامه رو ضبط کنیم و تقدیم شنوندگان گرامایه کنیم این برنامه رو. خیلی متشکرم استاد تبریزی عزیز.
موفق باشید.
ممنون. عزیزان من پیشمانی کردم، به اتفاق کارشناس محترم برنامه از محضرتون مرخص میشم. التماس دعا، خداحافظ.